زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
اعتراضات در ایران به رغم سرکوب های خشن ادامه دارن. نه کشته شدن ها، نه بازداشت ها و نه ضرب و شتم ها به وسیله ماموران امنیتی، هیچ کدام از استمرار اعتراضات نکاسته. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از نگرانی ویژه به دلیل سرکوب ها در شهرهای کردنشین ایران میگوید و همچنین از سرباز زدن جمهوری اسلامی از تحویل اجساد و نشر اطلاعات نادرست در مورد علت مرگ معترضان. همان گونه که در خبرها شنیدید، اعتراضات در ایران به رغم سرکوب‌های خشن در بسیاری از شهرها و دانشگاه‌ها ادامه دارد. به ویژه سرکوب‌ها در منطقه کردنش در شهرهای کردنشین به ویژه با شدت بیشتری در جریان هستند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، دیدگاه خود را در مورد این اعتراضات با ما در میان گذارده است.
از منظر تحلیلی وسط یک انقلاب هستیم با ابعاد اجتماعی. ادعا نمی کنم تمام مردم ایران درگیر انقلابی هستند، اما تمام کسانی که درگیرن به یقین به مفهوم جامعه شناختیش درگیر یک روحیه انقلابی هستند با تمام پس لرزه ها و نتایج یک روحیه انقلابی. یعنی میبینید برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ترس مردم فرو ریخته. من بارها گفتم روحانیون میگن نماز ستون دینه، من میگم ترس ستون استبداده، پایه استبداده. و خب اینکه ترس ریخته، یعنی شما دیگه با یک فقط اعتراض مواجه نیستید که مردم بگن ما فلان چیزو فقط میخوایم. میبینید شما احساس مسئولیت میکنن مردم، هنر اعتراض رو میبینید، ابتکار عمل رو میبینید. بنابراین ظاهرا یک پیوند نامرئی اجتماعی اتفاق افتاده. درست این انقلاب به معنای کلاسیک و ریشه ایش یک لیدر رهبری واحد نداره که بگه خب بچه‌ها امروز بیاید تو خیابون، فردا فلان کارو بکنید، کسی نیست که تقسیم وظیفه کنه. اما خرد جمعی ایرانی‌ها ظاهرا به یک توافقات نانوشته دست پیدا کرده و بخش‌های مختلف جامعه هر کدوم در حد خودشون سعی میکنن وظیفه‌شون رو انجام بدن. هر از گاهی ناگهان میبینید موج اعتراضات فراگیر میشه و بزرگ میشه، مثلا در چهلم ها یا مراسم های در سالگرد های خاص، مراسم های خاص، و در روزهای معمول هم سیر متداول و معمول اعتراضات رو میبینید. به همین خاطر هم هست که حکومت بعد از حدود 65 روز با تمام امکاناتش، منظور امکانات غیر نظامی هست، نتونست اعتراضات بخوابونه.
آقای مهدوی آزاد، با استمرار اعتراضات دانشجویی در کشور و همزمان تعلیق ها، ممنوع الورود کردن ها و بازداشت دانشجویان، حالا روز سه‌شنبه خبر رسیده که طرحی به نام مقابله با دانشجویان هنجارشکن تهیه شده که بر اساس اون در صورتی که در مجلس تصویب بشه، دانشجویان معترض به مدت 10 سال ممنوع الخروج از کشور میشن. سوال از شما اینه که این همه شدت عمل در مورد دانشجویان چگونه است که همچنان دانشجویان رو استوار و پابرجا نگه داشته در ادامه اعتراضاتشون؟
اساساً مسئله همینه. اساساً موقعی که کسی مثل من میاد میگه ما دیگه با اعتراضات مواجه نیستیم، وسط یک انقلاب اجتماعی هستیم، ریشه و دلایلش یکیش همین هست. ما با اعتراضات جمعی ایرانیان مواجه هستیم. درسته میگم مثل یک نمودار سینوسی بالا و پایین داره، زیاد و کم میشه حضور مردم، طبیعی هم هست، مسئله اجتماعی است. منتها شما الان میبینید کانونهای مختلفی درگیر اعتراض بودند و یا هستند. از دانشگاه ها بگیرید، دبیرستان ها بگیرید، اصناف بگیرید، خیابان ها بگیرید، بازار ها و غیره. یک سری یک بخش هایی، یک محدوده هایی از این اعتراضات، اتفاقاتی که توش میفته فوق و فراتر از اعتراض صرفه. مثلا نمونه مثال میزنم، شما اگر در کردستان، تهران، زاهدان و غیره یه تعداد جوان دختر و پسر رو میبینید که میان اعتراض میکنن و شعار مرگ بر خامنه ای میدن، خب میتونید بفهمید اعتراضات ایرانیان. مطابق شما میبینید همون روز در دانشگاه ها، زیر دوربین دانشگاه ها، مقابل حراست، مقابل نیروهای بسیجی، بعد از یک سرکوب گسترده در دانشگاه ها، بعد از بازداشت صدها شاید هزاران دانشجو، طرح‌های مختلف، تهدیدهای حکومت، باز شما میبینید دانشجو در همون دانشگاه میان وسط، میان و تو خیابون و تو صحنه دانشگاه اعتراض میکنن. این مفهومی فراتر از اعتراض داره، همون که گفتم یک ترس جامعه ایران تو حد زیادی از استبداد ریخته و البته دلایل عینی هم داره. جامعه حس میکنه دیگه چیزی برای باختن نداره، صبر جامعه به پایان به انتهاش رسیده تا حد زیادی، حکومت دیگه راهی امیدی نذاشته برای آینده، امیدی برای اصلاح نیست، امیدی برای اینکه وضع اقتصادی بهتر بشه نیست، امیدی برای بهبود رابطه با جامعه جهانی نیست و غیره. سختسری علی خامنه‌ای امید کرده و همه چیزهایی که میبینید. بنابراین من فکر میکنم شاید دوباره میتونیم همینطوری جمع بکنیم. شما در سالهای مختلفی اعتراضات دانشجویی رو دیدید. در کوی دانشگاه سال 1378 خب اعتراضات دانشجویی فراگیر شد، مردم تهران هم پیوستن به اعتراضات، تبدیل شد به اعتراضات بزرگ یا حتی ملی یا شبه ملی. اما اینی که میبینید دو ماه هست دانشگاه های کشور از جنوب شرقی تا شمال غربی ایران در تمام جاها درگیر اعتراضن و حکومت به رغم سرکوب سنگین، به رغم تمام کارهاش، باز شما نتونست خفه بکنه و باز دانشجو میان بیرون. این یعنی شما با پدیده اعتراض مواجه نیستید. این یعنی پشت این اعتراضات شعله بزرگی هست، منبع الهام بزرگی هست. متاسفانه رهبران خودکامه دیالکتیک تاریخی هست. شما سخنرانی علی خامنه ای رو مرور کنید در ذهنتون، همیشه روایت یکسانی دارن که آره این دانشجوها این مردم رو نمیدونم خارجی ها فریب دادن، نمیدونم اجانب فریب دادن، رسانه ها فریب دادن، از اینجور خزعبلات. منتها یکی از این حرف های شعاری و پروپاگاندا که کنار بزنید ها رو و عقب برید و ولش کنید، اون موقع میبینید نه، منبع الهام این اعتراضات اتفاقا یه نوع حس وطن پرستی، حس ملی گرایی و ناامیدی و ترس از آینده نامعلوم و سیاه هست و همین هم از دانشجویان دور هم جمع کرد و اونها رو به هم دیگه پیوند داده.
سخنگوی قوه قضاییه به رغم اون که هفته گذشته از تدبیر بر مبنای مدارای قوه قضاییه و حکومت در برخورد با اعتراضات خبر داده بود، اما روز سه‌شنبه اعلام کرد تا کنون برای 1118 نفر از بازداشتی‌ها کیفرخواست و برای 2432 نفر رأی بدوی صادر شده و همزمان معترضان کرد رو تروریست خونده. همه چهره‌های سرشناس رو هم یک جا تهدید کرده که اگر حرفی غیر مستند و کذب بزنن با اونها برخورد قضایی خواهد شد. حالا آقای مهتبی آزاد، آن که گلوله میزنه و میگه از بلندی افتاده، حالا هر چیزی رو میتونه کذب تلقی کنه، شما در این باره چه میگید؟
ببینید، اول بگم قوه قضاییه که حالا خالی میبست به حال شما میگه ما نمیدونم میخوام مجارا کنیم، در تمام این مدتش کار خودش رو میکرد، یعنی یا احکامش داد و قلاز میداد، اجازه میداد به ضابطان قضایی شلیک کنن، بازداشت کنن، هر کاری میخواستن میکردن، حکم بازداشت دست جمعی میداد. هیچ ضابط قضایی از وزارت اطلاعات بگیرید، سازمان اطلاعات، سپاه، اطلاعات فرار، هیچ ضابط قضایی در ایران نبود که محدودیت داشته باشه واسه بازداشت. هر کیو می‌خواستن می‌گرفتن. برای من یا بی‌محابا اجازه میداد و دستشون رو باز می‌ذاشت، یا اگر شما می‌خواستید شکایت کنید که آقا چرا بازداشت می‌کنی، چرا داری می‌گیری، چرا داری سرکوب می‌کنی، به در واقع جنایتکاران مسئولیت آهنین میداد. برای من قوه قضاییه کار خودش رو می‌کرد. منتها آقای محسن یجی اگر شما به حرفاش نگاه کنید و مقامات قضایی ظاهرا تصمیم گرفته بودن در ظاهر یه ذره نقش دایه مهربان رو بازی کنند. چندین سخنرانی شما می‌بینید در هفته‌های اخیر آقای اجی در اون ادعا می‌کنه، میگه معترضان بیان با هم حرف بزنیم، ما با حرف زدن مشکل نداریم، نظام باید اصلاح بشه، نمیدونم انتقاد میتونید بکنید. منتها در بعد از سخنرانی اخیر علی خامنه ای شما می‌بینید قوه قضاییه همین روی کرده که تبلیغاتی بودم دیگه عوض کرده، یعنی دیگه کامل شمشیر کشیده و در زبان هم دیگه داره میگه معترضان تروریستن، اینا تروریستن، منتقدان تروریستن و با همین حرفا. برای من فکر کنم این یکی از مشکلات استبداد ایران هست که حتی در ظاهر هم اجازه نمیده ماموران دولتی ظاهر رو حفظ کنن و در ظاهر به دروغ هم یه ذره ژست حمایت مردم رو بگیرن. به همین خاطر جمله آخرم که در ایران ما دیگه با نمیگیم با یک استبداد مواجه هستیم، با یک از سیاه‌ترین استبدادهای قرن اخیر شاید در خاورمیانه و یک از فرقه‌ای‌ترین استبدادهای امروز جهان ما مواجه هستیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعتراضات در شهرهای کردنشین در روزهای اخیر با واکنش‌های بسیار خشن نیروهای حکومتی روبرو شده است و آنچنان که از خبرها برمی‌آید استفاده از گلوله‌های جنگی برای شلیک به معترضان نیز در جریان بوده است. اما بشنویم از یک شاهد عینی از مهاباد.
سلام، امروز و دیروز در مهاباد یعنی 30 آبان ماه و 1 آذر ماه جو در مهاباد کاملا امنیتی بوده، اما 1 آذر ماه جو کمتر از روزهای گذشته امنیتی بوده. ولی اتفاقی که داره میفته اینه که شبها به خونه‌های مردم حمله میکنن، یعنی افرادی که شناسایی شدن به خونه‌هاشون میرن و بازداشت میشن، اما یه سری افراد که اصلا خونه نیستن، یعنی هم خودشون هم خانواده‌هاشون خونه نیستن، خونه هاشون رو به گلوله میبندن و تمام دارایی و اموالشون رو خراب کردن و روی یه سری از مغازه ها که اعتصاب کردن و از اول اعتصاب بودن روی مغازه هاشون نوشتن باهات کار دارم و روی یه سری از خونه هم نوشتن مرگ بر دموکرات و مرگ بر ضد ولایت فقیه و بیشتر برقهای محله ها رو قطع کردن، یعنی برقهای کوچه اینه برق خونه ها. ولی مردم بازم اعتصابات رو ادامه دادن با توجه به فشاری که روی مردم هست، مردم پا پس نکشیدن، باز یه شهید دادیم، مردم باز بر روی مزار شهید آماده شدن در روستای اوسوکند و اعتصابات کاملا ادامه داشته، حتی سوپرمارکت های سر کوچه هم بسته بودند. و این اعتصابات فقط مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه فردا پس فردا ما در اعتصابات سراسری شرکت خواهیم کرد و برای همه جوانایی که شهید شدن خونخواهی میکنیم.
از یک شاهد عینی از مهاباد میشنیدیم. جرمی لارنس، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن ابراز نگرانی ویژه از تشدید سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین ایران، همچنین اعلام کرده که این نهاد سرباز زدن مقامات جمهوری اسلامی از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده‌هایشان و همچنین مشروط کردن تحویل اجساد به عدم اطلاع رسانی از علت مرگ را نگران کننده می داند. جمهوری اسلامی تا کنون علت مرگ بسیاری از معترضان را چیزی به غیر از هدف قرار گرفته شدن به وسیله نیروهای امنیتی اعلام کرده و با ادعاهایی از قبیل سقوط از بلندی یا خودکشی در تلاش برای سلب مسئولیت از خود در این زمینه بوده. یکی از آخرین نمونه ها کیان پیرفلک یا پیرفلک، کودک خردسال در ایذه بود. او در اتومبیلی سواری در کنار خانواده‌اش به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. حکومت اما مدعی شده 2 موتور سوار که آنها را تروریست خوانده مسئول مرگ این کودک هستند. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در این مورد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد با این توضیح که شیرین عبادی در بیانیه‌ای در کانال رسمی‌اش که آن را منتشر کرده از همگان خواسته کردها را تنها نگذارند و نوشته سکوت امروز ما تلیعه سرکوب فردای ماست. از شیرین عبادی بشنویم.
جمهوری اسلامی هر چقدر که اعتراضا بیشتر بشه خودش رو ضعیف‌تر احساس میکنه و در معرض خطر سقوط، بنابراین وحشیانه سر حمله میکنه. حتی اگر قبلا با گلوله چشمی میزد، اخیرا دیگه از گلوله های جنگی استفاده میکنه. در 2 شب گذشته در مهاباد و همچنین جوانرود و سایر شهرهای کردستان در حقیقت یه جنگ واقعی داره اتفاق میفته، جنگ نابرابر. حکومت با گلوله جنگی مردم رو میکشه و حتی اکثر مردم مجبورن برای دفاع از خودشون سنگ پرتاب بکنن. این جنگ نابرابر واکنش شدیدتری بایستی از سوی سازمان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی از جمله خود سازمان ملل طلب بکنه، یعنی می‌طلبه که سازمان ملل بیاید ایران رو محکوم به جنایت علیه بشریت بکنه، نه اینکه اعتراض بکنه چرا حکومت ایران دروغ میگوید. حکومت ایران 43 ساله که میکشه و به دروغ اطلاع کذب به همه میده. بنابراین ضمن اینکه باید استقبال بکنیم از این بیانیه، باید بگم که در شرایط موجود ایران این بیانیه ضعیفه، ما انتظار قوی ترش رو داریم و باید بدن.
خانم عبادی، در این گزارش آمده که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان به ویژه نگران تشدید سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین ایرانه. همون گونه که شما هم اشاره کردید به مهاباد و جوانرود، از جمله در پیران شهر هم کشتار ادامه داره. تصور می‌کنید که چرا واکنش در کردستان به این درجه از شدت رسیده؟
متاسفانه جمهوری اسلامی همواره اقوام و مخصوصا کردها رو با سوء ظن نگاه میکنه و اونها رو متهم به تجزیه طلبی میکنه، و حال اینکه اصلا چنین چیزی نیست. هیچ یک از احزاب کرد، هیچ یک از فعالین کرد خواهان جدایی از ایران نیستند، و این شعاری که جانم فدای ایران است سوی مردم کردستان میشنویم معنای بسیار زیادی داره. علت دیگر حمله وحشیانه حکومت در این دوره به کردستان این است که این جنبش از کردستان شروع شد با کشته شدن مظلومانه یک دختر از سقز که آمده بود به تهران، و این باعث شد که یک عقده هم در دل سیاست مداران ایجاد بشه و فکر کنن که با تمام قوا بایستی کردستان رو بزنن، که ضمناً عبرت سایرین هم بشود. یعنی حکومت داره نشون میده حرف خامنه‌ای که گفته بود خدای دهه 60 هنوز زنده است، میخوان ثابت بکنن که خدای دهه 60 البته حکومت زنده است ولی کن خدای سالهای بعد هم زنده است. حالا نشون میده.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد معتقده که افزایش قربانیان در اعتراضات ایران و سرکوب شدید به وسیله نیروهای امنیتی وضعیت بحرانی رو در ایران نشون میده. شما گفتید که فعالان حقوق بشر به این ابراز نگرانی سازمان ملل متحد راضی نیستن و توقع بیشتر از اینها رو دارن، اما تصور میکنید که چرا این همه طول کشیده تا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی بکنه؟ شما فکر میکنید چرا این همه طول کشیده که تازه به اینجا برسن الان وقتی که وضعیت بسیار بحرانیه به گفته خودش؟
متاسفانه سازمان ملل سازمان دولت نماینده دولت ها و خواستایی که در اونجا تعیین میشه دولت ها توش اعمال نظر میکنن، نه تنها در مورد ایران بلکه همیشه اون واکنش های مناسبی که مردم ستمدیده جهان انتظار دارن سازمان ملل از خودش نشون نداده، علتش هم همینه. اما این بار انقدر صدای اعتراض مردم بالا بود و انقدر جنایت حکومت آشکار و عیان بود که دیگه نتونستن سرکوش بگذارن، روشون رو برگردونن، بنابراین صراحتن بیانیه دادن. هرچند بیانیه گفتم ضعیفه، باعث خیلی بیشتر از این، قوی تر از این، زودتر از این صادر میشد، ولی هم بقیهش میمونه که امیدوارم در شورای حقوق بشر تصمیم مناسبی برای پاسخ به این همه جنایات در اونجا داده بشه با تعیین یک کمیسیون بی‌طرف که بیاد ببینه حکومت چه به سر مردم ایران آورده.
خانم عبادی، در مورد اون بخشی که گفته ما از مسئولان جمهوری اسلامی میخواهیم به جای استفاده از یک نیروی غیر ضروری و نامتناسب برای سرکوب اعتراضات به خواسته های مردم ایران برای برابری، کرامت و حقوق انسانی پاسخ بدن، شما تا چه حد این امکان رو، این توان رو در جمهوری اسلامی میبینید که به چنین چیزهایی پاسخ مثبت بده؟
متاسفانه این حکومت نه ساختار سیاسیش نه ساختار حقوقیش امکان پاسخگویی به این خواست رو نداره، و اگر این مشکلات هم نبود باز هم اراده جدی برای پاسخگویی به این خواست رو ندارن. در این حال مایلم بگویم زن زندگی آزادی در حقیقت یک وجه منفی و یک وجه مثبت داره. وجه منفیش این است که این حکومت رو نمیخواهیم، و وجه مثبتش این است که اگه این حکومت نمیخواهیم چه میخواهیم؟ حکومت سکولار و دموکرات. فقط در یک حکومت سکولاره که به بهانه دین حقوق زن رو پایمال نمی کنن. فقط در یک حکومت دموکراته که همه انسانها برابر هستند. در یک حکومت دموکرات و سکولار هست که آزادی برای همه وجود داره، قید و بندی به عنوان فرهنگ و دین و عقیده و ایدئولوژی نیست. بنابراین دنیا نگه که معترضان برنامه ندارن برای آینده. برنامه داریم، حکومت برود، حکومت دموکرات و سکولار میخواییم.
و در نهایت خانم عبادی، تصور میکنید این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار روز پنج شنبه یک نشست اضطراری درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کنه به کجا خواهد رسید و تصمیماتش تا چه حد میتونه کارساز باشه؟
چیزی که ما توقع داریم این است که مطابق معمول اکتفا به بیانیه و قطعنامه نکنند. از اینا زیاد داده شد. حکومت توجه نمی کنه. ما این بار می خواهیم که یک کمیسیون حقیقت‌یاب با تعیین مسئولین اصلی جنایات اخیر تشکیل بشه، و امیدواریم که اعضای این کمیسیون افراد شجاع و معتقد به دموکراسی و حقوق بشر باشن. در این کمیسیون اگر مسئولین اصلی و نه چند مأمور مزد بگیری که در خیابان به جان مردم افتادن، بلکه کسانی که باعث و بانی این چنین جنایاتی هستند معرفی بشه، فایده زیادی داره در دادگاه‌هایی که امیدوارم در آینده برای ایران تشکیل بشه. وقتی اینها رسیدگی میکنن و مقصر رو مثلا الف و ب و دال معرفی میکنن، اینها رو دیگه روزی که پای حساب کتاب و محاکمه برسه که امیدوارم برسد، اون موقع دیگه مردم نیاز ندارن عدل جمع بکنن و مثلا مثل دادگاه حمید نوری چهار ماه تمام شهود برن شهادت بدن. حتی رسیدگی شده یه مقام بی‌طرف پرونده رو ساخته. البته هر کس که متهم بشه از خودش حق دفاع داره در دادگاه، اما بار اثبات ادله به مقدار زیادی در آینده از دوش مردم برداشته خواهد شد. این چیزی است که هم باعث شرمساری عاملین کشتار می شود و همین که به درد دادگاه‌های آتی خواهد خورد.
از شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل می شنیدیم. و محمد اسماعیلیون و بابک پیامی شامگاه دوشنبه در جلسه نمایش فیلم مستند 752 یک عدد نیست در واشنگتن پایتخت آمریکا شرکت کردند و پس از آن به پرسش های حاضران پاسخ دادند. فیلم 752 یک عدد نیست که پیشتر در جشنواره بین المللی تورنتو و جشنواره های دیگر جهان هم شرکت کرده، روایت دادخواهی حامد اسماعیلیون پس از سرنگونی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی به دلیل اصابت موشکای سپاه پاسداران است. فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌دهد.
752 یک عدد نیست. داستان مستند پرواز 752 هواپیمای اوکراین، و شاید دقیق تر باشد اگر بگوییم داستان مستند زندگی و مبارزه سرسختانه و خستگی ناپذیر حامد اسماعیلیون برای دادخواهی. پرواز 752 هواپیمای اوکراین در دیماه 1398 با موشکای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و 176 سرنشین آن همه کشته شدند، همسر و دختر حامد اسماعیلیون هم. فاجعه‌ای که زندگی آقای اسماعیلیون را تغییر داد و او را به سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 بدل کرد. 752 یک عدد نیست، روایت تلاش اوست برای دادخواهی، هم دادخواهی همسر و دخترش و هم دادخواهی سایر از دست رفتگان در این پرواز. حامد اسماعیلیون در جلسه پرسش و پاسخ پس از نمایش فیلم مستند 752 یک عدد نیست، از مسیری که برای ثبت وقایع در تهیه مستند طی کرده است گفت.
I said, Bobby, I just want to die. That's my only demand. And
او گفت به بابک، کارگردان این فیلم، گفتم فقط میخواهم بمیرم، این تنها چیزیست که میخواهم. او اصرار میکرد و من میگفتم نه. به خاطر دارم شبی با من تماس گرفت و گفت ما باید این قصه را روایت کنیم. سرانجام من موافقت کردم و در یک سال اول کار مستند را خیلی هم جدی نمیگرفتم، اما در سال دوم کم کم یادم میرفت که بابک همینجاست و دارد روایت را ثبت میکند. حامد اسماعیلیون گفت پس از آن ذهنیت من عوض شد و به نتیجه رسیدم که بابک حق داشت و ما باید این کار را می کردیم. او گفت به نظرم این یکی از بهترین راه های زنده نگه داشتن خاطره عزیزانمان و همزمان دادخواهی برای آنهاست. اسماعیلیون با اشاره به سرکوب و کشتار مردم معترض در ایران تاکید کرد آنچه در مستند 752 یک عدد نیست آمده داستان یک نفر است، اما می توان آن را به تمامی قربانیان جمهوری اسلامی تعمیم داد.
Memory see every day for example these days that another young person is got shot by some Republic of Iran. I'm just thinking about his or her family. What you are going through right now, the pressure.
او گفت هر بار که یک جوان یا کودک دیگر در ایران کشته می شود به خانواده او فکر می کنم و اینکه چه رنجی می کشند. او گفت قربانیان جمهوری اسلامی حتی وقت ندارند که سوگواری کنند، چرا که باید برای دادخواهی مبارزه کنند. برای همین است که در فارسی واژه‌ای برای کلوژر یا فراغت از اندوه نداریم، چرا که پرسش هایی داریم که بی پاسخ می مانند. حامد اسماعیلیون گفت هر کجا که می روم خانواده های قربانیان جمهوری اسلامی را می بینم. قربانیان دهه 60، قربانیان جنبش سبز، قربانیان آبان، و گفت احساس بهتری دارم وقتی که می بینم قصه های قربانیان همه شبیه هم است و برای همین است که باید هزاران مستند دیگر از این نوع ساخته شود. از حامد اسماعیلیون پرسیدند آیا به نظرش درش دولت کانادا در پیگیری پرونده خانواده های دادخواه بی تفاوت بوده است. او در پاسخ گفت
کانادا was not reluctant, but the problem was okay, first of all, the first few days after such a crime is a golden time.
کانادا بی تفاوت نبود، اما چند روز اول پس از وقوع جنایت زمان طلایی است. وقتی که ما برای سوگواری و تعیین دی ان ای و کارهای از این دست به ایران رفتیم، بهترین زمان برای ارجای پرونده به شورای امنیت بود، اما کانادا به خاطر مشورت هایی که گرفته بود هرگز این کار را نکرد. به کانادا گفته شده بود این پرونده شانس زیادی در شورای امنیت نخواهد داشت، چرا که روسیه و چین هر رأی را وتو خواهند کرد. آنها پرونده را به عنوان یک فاجعه هوایی بررسی کردند و ذهنیتی که دولت‌های غربی داشتند به سود قربانیان نبود. حامد اسماعیلیون ادامه داد آنها به مذاکره با جمهوری اسلامی فکر می‌کردند و تنها یک ماه پیش بود که وزیر راه و ترابری کانادا اعتراف کرد که شما از اول درست می‌گفتید. وقتی آنها هزاران نفر از مردم را در ایران و تورنتو در خیابان‌ها دیدند، تازه متوجه شدند که موقعیت جمهوری اسلامی بین مردم ایران 50-50 نیست. حامد اسماعیلیون از جوانانی که در خیابان‌های ایران مبارزه می‌کنند تشکر کرد و گفت آنها همه چیز را در این جهان تغییر دادند و متاسفم که به بهای زندگی خود توانستند ثابت کنند که این رژیم سرکوبگرترین رژیم جهان است.
That this regime, you know, it's the most brutal regime right now in the world.
آقای اسماعیلیون همچنین گفت سازمانی که ما به راه انداخته ایم و همه تجربه‌ای که اندوخته ایم می تواند به مردم ایران در مبارزه‌شان کمک کند. اسماعیلیون همچنین در پاسخ به پرسش‌هایی که مطرح شد گفت من در حال حاضر تحت فشار زیادی هستم، اما محدودیت‌های خودم را می‌دانم. گفت ما گروهی از مبارزان هستیم که باید کنار هم بمانیم و در پایان این راه دادخواهی مستقلی که دنبال آن هستیم زودتر از دادگاه‌های بین‌المللی در تهران انجام خواهد شد. 752 یک پرواز نیست فیلم مستندی است به کارگردانی بابک پیامی که پیشتر جایزه شیر نقره جشنواره ونیز را برای فیلم رأی مخفی به دست آورده است. مستند 752 یک عدد نیست دوشنبه 30 آبان ماه در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا به نمایش گذاشته شد. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
نوبتی هم باشه نوبت شما ورزش دوستانه. به سراغ فریبرز غریب خبرنگار ورزشی بریم و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
از دوحه قطر میزبان مسابقات جام جهانی 2022 خبر آمده در پی نخواندن سرود جمهوری اسلامی توسط بازیکنان تیم ایران در مراسم آغازین مسابقه با انگلیس، مسئولان سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی روز گذشته به حمید سجادی وزیر ورزش و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال این کشور که در قطر حضور دارند تاکید کردند که به بازیکنان ملی پوش برای تکرار نکردن این عمل در مسابقه بعدی با ولز هشدار دهند. تیم فوتبال جمهوری اسلامی که در اولین بازی جام جهانی با نتیجه سنگین 2-6 به انگلیس باخت، دومین دیدار خود را روز جمعه برابر ولز برگزار خواهد کرد. سجادی و تاج روز سه‌شنبه در محل اردوی تیم ایران در دوحه حاضر شدند و با بازیکنان در این مورد صحبت کردند. همچنین در یک نتیجه غیرقابل پیش بینی در مسابقات جام جهانی روز سه‌شنبه در گروه سی عربستان 2-1 آرژانتین را شکست داد. بعد از تایید پناهنده شدن حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی به یکی از کشورهای اروپایی، مجمع فوق‌العاده فدراسیون بوکس این کشور روز گذشته تشکیل شد و 32 عضو مجمع رأی به برکناری رئیس پناهنده شده دادند. حسین سوری که همراه تیم جوانان بوکس جمهوری اسلامی برای حضور در مسابقات جهانی در اسپانیا حضور داشت، چند روز پیش به طور رسمی اعلام کرد که دیگر به کشور باز نخواهد گشت. در هیاهوی مسابقات جام جهانی از تهران خبر رسیده پرویز برومند، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم استقلال، که هفته گذشته در اعتراضات مردمی در منطقه غرب تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، پس از ضرب و شتم به زندان فشافویه منتقل شد. و از باشگاه پرسپولیس هم خبر آمده یحیی گل محمدی سرمربی، کریم باقری مربی و سروش رفیعی یکی از بازیکنان این تیم به دلیل انتشار پیام حمایتی از مردم ایران بعد از احضار به دادسرا از کشور ممنوع الخروج شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما ما میرم از ما شما رو ترک میکنیم، اما شما ما رو ترک نکنید، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره. بمونید و برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید. پس از اون رأس هر ساعت میتونید خبرها رو دنبال کنید از رادیو فردا و همینطور میتونید سری بزنید به radiofarda.com وبسایت ما و اونجا هم خبرها رو دنبال کنید و در میانه اونها هم میتونید موسیقی شنیدنی رادیو فردا رو بشنوید. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهداره تک تک شما.
من فهیم خضرهیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. این روزها با گذشتن نزدیک به 3 ماه از اعتراضات سراسری در ایران و آغاز جام جهانی فوتبال قطر، فوتبال بیش از پیش به موضوع اجتماعی و سیاسی بدل شده. بسیاری از مردم و حتی دوستداران و طرفداران دو آتشه فوتبال این روزها میپرسند این تیم ملی آیا حقیقتاً ملی است؟ پرسشگری که البته خیلی پیش از این آغاز شده بود، شاید وقتی که سحر خدایاری، معروف به دختر آبی، هوادار تیم استقلال، به خاطر ورود به ورزشگاه آزادی دادگاهی شد و در اعتراض خودش را به آتش کشید و فوتبال و بازیکنانش همچنان به کار خود ادامه دادند. یا وقتی که زنان دوستدار فوتبال پشت درهای بسته استادیوم‌های ورزشی در مشهد گاز اشک‌آور خوردند و با تحقیر و ضرب و جرح رانده شدند و بازیکنان فوتبال همچنان در زمین مشغول بازی بودند. یا شاید حتی خیلی سالهای دورتر، وقتی که زنان با روسری سفید در برابر درهای بسته استادیوم‌ها حق برابر برای حضور در فضاهای عمومی را مطالبه می‌کردند و پاسخی نمی‌گرفتند. این روزها اما پای خون هم در میان است. معترضان از هفته ها پیش از شروع جام جهانی قطر از بازیکنان فوتبال خواستند امسال جام جهانی را تحریم کنند. این صدای محمود ابراهیم زاده است، ملی پوش سابق ایران، که در یکی از تجمعات اعتراضی ایرانیان در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، از بازیکنان فوتبال میخواهد کنار اعتراضات مردمی بایستند.
فوتبال میخواهیم که از تیم منتخب جمهوری اسلامی کنارگیری نماید و با تیم ملی مردمی همراه و همصدا شود و به حرمت خون عزیزان جان باخته در این جنبش مردمی رفتن به جام جهانی را تحریم کرده و از کنفدراسیون جهانی فیفا درخواست محرومیت ایران در جام جهانی نمایند. این بیانیه فریاد 80 میلیون ایرانی عزیز دربند است که با امضای عزیزان پیش کسوت ورزشکار سرزمین و کوروش به گوش جهانیان میرسانیم.
با این حال بازیکنان تیم فوتبال ایران که منتقدان این روزها آن را نه تیم ملی فوتبال که تیم فوتبال جمهوری اسلامی می‌خوانند، هم به دیدار ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران شتافتند و هم در مراسمی با حضور مقامات از زیر قرآن رد و راهی قطر شدند تا در جام جهانی توپ بزنند، اتفاقی که منتقدان و معترضان آن را عادی جلوه دادن وضعیت ایران در شرایطی که کشتار و سرکوب در جریان است می‌دانند. پویان مقدسی روزنامه نگار میگوید بسیاری از مردم و مخصوصاً زنان تعلق خاطری به این تیم به عنوان تیم ملی ندارند.
این جنبش، این زنها دارن میگن که ما تعلق خاطری به این تیم ملی نداریم و عرقی نسبت بهش نداریم. به هر حال از نظر خیلی ها ممکنه یک نظر خیلی رادیکال و تند و تیز باشه، اما خب به واقع همین مشکل وجود داره و هست.
نه تنها مردم معترض ایران که در قطر در جریان جام جهانی خبرنگاران غیر ایرانی هم پرسش‌های مشابهی از فوتبالیست‌های ایرانی داشتند. از آنها پرسیدند حرفی درباره آنچه در کشورشان می‌گذرد ندارند. پرسیدند اگر گل بزنید در چنین شرایطی شادی پس از گل هم خواهید داشت. این پاسخ علیرضا جهانبخش است از فوتبالیست های ایرانی.
تمام تمرکز من و تمام همتیمه ها این هستش که از بخاطر که از بچگی ما عاشق پوشیدن پیراهن تیم را دوریم، آمادگی رو داریم، همان تیم رو داریم تنها به فوتبال فکر کنیم و تمام هدف ما این هستش که بتونیم به پیراهن تیم ملی احترام بگذاریم و هر آنچه که داریم برای تیم ملی انجام بدیم.
او مدعی شد برای خوشحال کردن مردم ایران است که بازی می کنند. شاد کردن مردم، در حالی که مردم در نزدیک به 3 ماه گذشته در سراسر ایران در حال اعتراض برای دستیابی به حقوق اولیه خود و خواستار تغییر حکومت در ایران بودند، در حالی که مردم معترض به شدت از حضور بازیکنان محبوب خود در جام جهانی قطر انتقاد کرده و آن را عادی جلوه دادن شرایط در ایران دانستند. پویان مقدسی:
در تمام این سالها با همین گفتمانی که ما یک روزنه کوچیکی داریم، مردم یه دلخوشی دارن که فوتبال ببینن. چرا باید این دلخوشی از بین بره؟ ما یک دلخوشی کوچیکی داریم که اسمش جشنواره فجر که حکومت به صورت کامل روش سلطه داره، اما چرا باید بسته بشه یا چرا باید تحریم بشه از طرف هنرمندان؟ این یک روزنه‌ایه که مردم ازش دارن استفاده میکنن. چرا ما باید به سانسور اعتراض بکنیم برای اینکه به حال تو ایران داره کتاب شعر و داستان اینا در میاد، پس فعلا ساکت شیم در مورد این چیزا حرف نزنیم تا این حرکت آرام و نرم به سمت اصلاح جلوش گرفته نشه؟ اما من فکر می‌کنم دوران این ماجرا به پایان رسیده و جامعه و به خصوص زنها خیلی خوب این ماجرا رو درک کردن.
از سوی دیگر در اولین نتیجه‌ای که فوتبالیست‌های ایرانی در برابر تیم ملی فوتبال بریتانیا کسب کردند و 6-2 بازی را واگذار کردند، گروه‌هایی از مردم معترض برای شادمانی به خیابان آمدند. یا شعارهای از این دست که مستقیما به کشتار مردم معترض اشاره می‌کند. و ایرانیانی که در قطر حضور دارند و همزمان با بازی تیم ایران شعارهای مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. فوتبالیست‌های ایرانی این روزها در حالی در جام جهانی قطر بازی می‌کنند که سرکوب گسترده مردم معترض با سلاح‌های جنگی در سراسر ایران و مخصوصاً مناطق کردنشین و استان‌های مانند سیستان و بلوچستان ادامه دارد. تنها در تهران برای بیش از 1100 معترض کیفرخواست صادر شده. نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنند دانشجویان معترض برای 10 سال ممنوع الخروج و همزمان جریمه نقدی شوند. بخشی از کشور در اعتصاب و تعطیلی به سر می‌برد و بازیگران زنی که به حجاب اجباری نگفتند بازداشت شدند و خبری از آنها در دست نیست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم به رغم همه اینها معترضان سوگوار و خشمگین را حقیرتر از آن می‌داند که بتوانند به نظام آسیب بزنند.
لکن اینهایی که تو صحنه هستند و اونایی که پشت صحنه هستند بسیار حقیرتر از اون هستن که بتوانن به نظام آسیب بزنن. این بساط شرارت جمع خواهد شد بدون شک.
به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دست کم 378 نفر در سرکوب‌های حکومتی در دو ماه اخیر در ایران کشته شده‌اند و وضعیت ایران این روزها بحرانی توصیف می‌شود. اعتراضات در ایران وارد سومین ماه خود شده. بیش از 14,000 نفر بازداشت شدند و فوتبالیست‌های ایرانی تنها بر بازی فوتبال تمرکز دارند. من فهیم خضرایی هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدند.